معتقدند روند اصلاح قانون استفاده حد اکثر از توان داخلی دارد با عجله و شتاب زدگی پیش می رود. شتاب زدگی که می تواند حتی کار را بدتر هم بکند. سینا سالاری کارشناس ارشد اقتصادی میگوید به صورت دقیق 7 پیشنهاد اساسی برای اصلاحیه قانون استفاده حد اکثری از توان داخل داریم که 3 مورد آن که از اهمیت بیشتری برخوردار است را اینطور بیان میکنند.
ما پیشنهادهای اصلیمون 3 تا حالا بخوایم سرفصل اصلی خدمتتون عرض بکنیم. اول اینکه هزینه نقض قانون رو برای متخلفین بالا ببرن. به این صورت که مجازات برای متخلفین تعریفش توی متن قانون. بحث دوم بحث شفافیت هستش. توی قانونی که پیشنهاد شده، پیشنهادی که تهیه شده، یک سامانه ای رو حالا نمایندگان محترم پیشنهاد کردن توی متن قانون. حالا ما پیشنهادمون این هستش که بحث مناقصات رو هم بیان به این سامانه بکنن. بحث سوم بحث انتقال فناوری هستش که به معنای واقعی این هستش که نیروی متخصص داخلی در طول یک پروژه و در طول یک قرارداد تربیت بشه. مثلا فرض بفرمایید که شرکت‌های خارجی ملزم بشن که نیروی بومی ایرانی رو توی پروژه‌ها درگیر بکنن و پست‌های کلیدی پروژه‌ها رو مثلا بسای آرندی و اینها رو به نیروهای داخلی بسپارن.
اما در این بین علیرضا مناقبی رئیس هیئت مدیره مجمع واردات کشور حرف‌های متفاوتی دارد. آقای مناقبی میگوید به جای قانون وضع کردن باید کمی به فکر تولید بود و دست تولید را باز کرد و تولید و واردات را هم در برابر یکدیگر قرار نداد.
ما باید شرایطی ایجاد کنیم که تولید با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشیم. تا زمانی که بخوایم تولید رو دور سر واردات بزنیم، واردات رو تو سر تولید بزنیم، همین است که میبینیم امروز همه دارن ادعا میکنن که قاچاق ما کم شده. چرا داره قاچاق صورت میگیره؟ واسه اینکه ما تولید خوب رو نداریم، برای اینکه ما واردات از مسیر صحیح رو جلوش رو میبندیم. ما این همه قانون داریم، مگه ما قانون کم داریم؟ هیچ وقت نشستیم یه خورده عمیق‌تر فکر کنیم راجع به این مسائل.
در اینکه برای عمل در عرصه اقتصاد باید قوانین درست و بدون راه در رو ایجاد کرد بحثی نیست، اما همین قوانین نیز نباید دست تولید کننده ها را ببندند، موضوعی که در اصلاح قانون استفاده حد اکثری از توان داخلی از منظرهای مختلف باید مد نظر باشد. و بر همین اساس هم آقای فولادگر از همه صاحب نظران دعوت به همکاری میکند برای اصلاح درست این قانون.
همین جمال از همین طریق و از طریق همین برنامه پیک با هم دادی با دعوت کنه از همه فعالین اقتصادی صاحب نظر و خصوصا اونایی که دستن در کار این موضوع هستن که امکان تولید دارن و محصول اونها داره وارد میشه یا اینکه پروژه اینجا قادر به اجراش هستن ولی بازداره طرف خارج انجام میده. حالا امیدواریم که انشاءالله بتونیم با اصلاح قانون راه رو برای اجرای بهتر اون فراهم کنیم و مواجه با این حجم از واردات نباشیم. ما اصلا بحث قاچاق و اینا وجود داره، این بحثی که ما می‌کنیم واردات رسمی.
بندهای 6، 8 و 22 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به انهای مختلف بر حمایت از تولید داخلی با اتکا به قانون، مصرف داخلی و کاهش وابستگی تاکید داره، موضوعی که اگر در میدان عمل درست اجرایی شود، آن هم با پشتوانه یک قانون درست، آن وقت میتوان با اتکای کمتر به خارجی ها به مقاوم سازی اقتصاد و بهبود معیشت مردم امید بیشتری داشت.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
بریم سراغ این مصاحبه جالبی که بهتون گفتم. دیوان عدالت اداری دستورالعملی رو ابطال کرده که بر اساس اون سازمان ثبت احوال افراد بالای 100 سال رو مرده محسوب میکرد، مگر اینکه بنده خدا بتونن به یه نحوی زنده بودن خودشون رو اثبات کنن. آقای ملابگی معاون دیوان عدالت اداری صحبتشو بشنوید.
بخشنامه اعلام کرده بود که کسانی که در سال 1990 بعد در واقع به سن 100 سالگی میرسند، اینها دیگه فوت شده فرض میشوند. بر مبنای قانون ما دو نوع فوت داریم، فوت واقعی و فوت فرضی. در موت واقعی خب تشخیص فوت اولا با تصدیق پزشک باید باشه برای ثبتش در سازمان ثبت احوال یا دو نفر شاهد. در موت فرضی هم که خب قانون باید اجازه داده به دادگاه که دادگاه موت فرضی را اثبات بکنه و رأی بده و تاریخی که دادگاه اعلام کرد فوت فرضی اعلام میشه و ثبت میشه. بنابراین غیر از این دو مورد اعلام کردن این که کسی فرض بشود که موت شده و فوت شده، این درست نیست و قانونی نیست، برخلاف اصل استصحاب هست که استصحاب میگه هر کسی که زنده بوده فرض میشود که زنده است مگر دلیل خلافش ثابت بشه.
خب البته ثبت احوال گفته که این که افراد بالای 100 سال رو مرده حساب می کرده اگرچه دستورالعمل بوده ولی اجرای اون رو کنار گذاشته. به 3610 حتما پیامک بزنید، همکاران من اونها رو بررسی می کنن و اگر که موضوعاتی که به ما پیشنهاد می دید قابل پیگیری باشه حتما اونها رو پیگیری خواهند کرد. پس 3610 رو فراموش نکنید. روز خوش و خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك السلام عليك يا سيدتي يا نساء العالمين من الأولين.
السلام عليك
السلام عليك
السلام عليك
يا
السلام عليك
مرو یار مرتضا یا زهرا، مرو یار مرتضا یا زهرا، مرو یار مرتضا یا زهرا.
17 سوگواری تجسمی کوچه بنی هاشم.
مرو یار مرتضا یا زهرا، مرو یار مرتضی.
14 بهمن تا 1 اسفند ماه از ساعت 19 تا 23، قم ابتدای 75 متری عمار یاسر، نقش کوچه 53.
مرو یار مرتضی یا زهرا، مرو یار مرتضی.
دوستان عزیز شنونده، صبح شما به خیر. همراه هستید با رادیو معارف در بخش صبحگاهی دوشنبه 30 بهمن دوم جمادی‌الثانی. یه اطلاع رسانی در مورد مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام در شهر مقدس قم و البته این استان نورانی. خب برابر تصمیماتی که در ستاد هماهنگی تشییع و تدفین شهدای گمنام استان مقدس قم اتخاذ شده، مراسم تشییع 6 شهید گمنام امروز دوشنبه ساعت 9:30 صبح، یعنی تقریبا 1 ساعت دیگه، از مسجد امام حسن عسکری سلام الله علیه به طرف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام برگزار میشه و طواف و اقامه نماز و عزاداری شهادت حضرت زهرا. بعد از اون هم دیگه شهدا در مکانهای مختلف به خاک سپرده خواهند شد. فردا روزی دیگر از روزهای غم‌انگیز تاریخ اسلامه. فردا خاندان پیامبر و علی سوگوارند و فردا روز ماتم مسلمانان به ویژه شیعیان هست. فردا سال روز شهادت دختر پیامبر خدا حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. دلهای ما داغدار و سوگوار این داغ هست این روزها و البته داغ جان باختن هموطنانمون در سانحه سقوط هواپیمای آسمان پرواز تهران یاسوج هم به غم این روزهای مردم ایران افزوده. تسلیت و تعزیت خدمت همه شما شنوندگان گرامی و دعوت از این که از شما برای این که همراه باشید با ویژه برنامه بانوی بینشان که از ثانیه های دیگر میتونید اون رو بشنوید و این دو سه روز شما همین ساعت مهمان این ویژه برنامه خواهید بود. سلام، سلام خدا و فرشتگان مقرب الهی بر بانوی بینشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
چرا مادر بی قراره، چرا او چشم انتظاره، قدم بردارد اگر مادر بر زمین می افتد دوباره، قدم بردارد اگر مادر بر زمین می افتد.
بانوی بی نشان
ای لاله پرپر، ای سوره کوثر، از خانه بی حیدر مرو، ای لاله پرپر، ای سوره
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک.
السلام علیک یا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله.
سلام بر فاطمه و مزار بینشانش. سلام بر فاطمه دختر بهترین بنده خدا. سلام بر فاطمه همسر علی و مادر حسن و حسین. سلام بر او که مظلومانه در دفاع از حریم ولایت به شهادت رسید و مظلومانه تر به خاک سپرده شد.
السلام علیک یا بنت صفی الله. السلام علیک یا
و هزاران سلام و درود به شما مردم عزیز و دوست داشتنی ایران عزیز. عرض تسلیت ما رو به مناسبت فرارسیدن ایام عزای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بقیت النبوه و مدافع ولایت پذیرا باشید. این ویژه برنامه بانوی بینشان است تا ساعت 10 صبح با افتخار در خدمتتونیم.
پاره قلب نبی یا فاطمه یا زهرا، پاره قلب نبی یا فاطمه یا زهرا، مونس جان علی یا فاطمه یا زهرا، فاطمه یا زهرا.
در عزایت این دل دیوانه می سوزد هنوز، شمع خاموش است و این پروانه می سوزد هنوز. ناله جانسوز زهرا هر دمم، ناله جانسوز زهرا می رسد هر دم به گوش، از شرارش این دل دیوانه می سوزد هنوز.
قبرت مانده پنهان، آشنایی گرچه قبرت مانده پنهان، ای که مهر تو مدار روزگار است، ای که مهر تو مدار روزگار است. به مهر و قهرت مهر و قهر کردگارت مهر و قهرت مهر و قهر
سلام و عرض ارادت و تسلیت به شما هموطنان خوب و عزادار، شما عاشقان و دوستداران خاندان نبوت. برنامه بانوی بینشان رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام عزا و سوگواری شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. امروز، فردا و انشالله پس فردا همین ساعت، یعنی حول و حوش ساعت 8:40 دقیقه صبح در حضور شما خواهیم بود و این مجلس روزه، این مجلس عزای خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به پا خواهیم کرد. برنامه‌ای که انشالله در این سه روز تقدیمتون میکنیم در خصوص مقام و منزلت حضرت زهراست که از جایگاه‌های متفاوت به بررسی اون خواهیم پرداخت. امروز نگاهی خواهیم داشت به مقام و منزلت حضرت در نزد خدای بزرگ و اشاراتی که در آیات نورانی قرآن به اون شده. امیدوارم که فرصت همراهی با رادیو معارف ویژه برنامه بانوی بینشان رو داشته باشید. من حمید سوری به همراه دوستانم، آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار، روح الله محسنی هماهنگی ارتباطات و همه عزیزانی که ما رو کمک میکنن، تا ساعت 10 صبح با افتخار در خدمتتون خواهیم بود. قبول باشه عزاداری هایشون. الزهراء
مولاتنا انسية الحمراء. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا صاحب عزای فاطمیه، دلم از روزه های فاطمیه گرفته در هوای فاطمیه. بیا ای التیام روی نیلی. ایام شهادت صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا رو تسلیت عرض میکنم. انشاءالله هر چه زودتر ظهور آقای امام زمان نزدیک شه.
تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو، ایام شهادت جانگداز حضرت زهرا رو به همه مسلمین جهان، بلخص شیعیان جهان اسلام. دعا میکنیم اول مشکلات اقتصادی مردم، مشکلات فرهنگی مردم حل بشه در وهله اول.
من در منابه خودم تسلیت عرض میکنم به امام زمان علیه السلام و همه شیعیان اسلام مسلمین بابت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. آرزو دارم که انشالله ما هممون پیرو راه اون حضرات باشیم. یک ویژگی مهمی که در حضرت زهرا سلام الله علیها گفته میشه ویژگی ولایت مداری ایشونه، که ایشون از ولایت و ولایت امیرالمومنین دفاع کردن، ولی اینکه جانشون رو هم در این راه دادن، ولی اینکه فرزندشون رو هم در این راه دادن. انشاءالله اینها باعث بشه که ماها هم در این راه قرار بگیریم و ولایت مدار باشیم.
السلام عليك يا أم الحسن وأم الحسين سيدي شباب أهل الجنة الحمراء مولاتنا الرضية المرضية السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية.
ساعت 8:49 صبح، اینجا رادیو معارف است، ویژه برنامه بانوی بینشان تقدیم شما میکنیم. این برنامه رو به صورت زنده انشالله تا ساعت 10 صبح با افتخار در خدمتون خواهیم بود و امیدوارم که امروز هم بتونیم این مجلس عزا رو به نحو احسن برپا کنیم و شما هم مردم عزیز با ارسال دلنوشته های خودتون حضور پیدا بکنید در این مجلس عزا و اسمتون رو در این دفتر رسانه ای ثبت بکنید، انشالله که حضرت از همه ما بپذیرن. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، از این طریق میتونید عرض تسلیت ها، دلنوشته ها، اشعار و دلگویه های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. اگر مایل بودید اسمتون رو هم بگید که در پیامک هایی که میخونم حتما اشاره بکنم. و 329-10-551 با پیش شماره 025 هم دو خط ارتباطی برنامه ماست. آقای محسنی عزیز منتظر هستند تا شما زنگ بزنید و دلگویه های خودتون رو به ما بگی در این روز عزیز و بخواید با مردم عزیز ایران صحبت بکنید در برنامه بانوی بینشان. منتظرتون هستیم، انشالله در فرصت های مناسب هم پیامک خواهم خواند و با شما دوستان عزیز همراه خواهم بود. اما در کنار بخش مختلفی که تقدیمتون خواهیم کرد و با شما عزیزان همراه خواهیم بود، مهمان عزیزی هم دعوت ما رو خواهند پذیرفت و باشون همراه خواهیم بود. امیدوارم که فرصت همراهی رو داشته باشید. اما مهمان عزیزی که امروز در استودیو حضور دارند و انشالله سه روز در محضرشون خواهیم بود، محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند، کارشناس در حوزه مباحث دینی، حجت الاسلام و المسلمین احتشامی کاشانی هستند. استاد خدمتون سلام عرض میکنم، سپاسگزارم که در بانوی بینشان دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب آقای سوری عزیز و تمام شنوندگان رادیوی محترم معارف و همه کسانی که به نحوی در ارتباط با این برنامه زحمت میکشند هم عرض ارادت و سلام دارم و هم ایام رو تسلیت عرض می کنم. خصوصا مزید بر عذاب و مصیبت این ایام، حادثه سقوط هواپیما هم که داغی به دل ملت ما نهادند، باید تسلیت گفته بشه به خانواده هاشون، همون گونه که رهبر بزرگوارمون و مسئولین تسلیت گفتن. امیدواریم این مصائب و مشکلات با توجه به این که انسان در حوادث باید صبر پیشه کنه و خدای متعال صبر عنایت کنه برای ما، تحملش انشاءالله و خانواده هاشون راحت باشه انشاءالله.
انشاءالله. بسیار خوب، سپاسگزارم استاد عزیز و ارجمند. من هم تسلیت عرض میکنم سقوط هواپیما رو، امیدوارم که دیگه شاهد چنین اتفاقهایی نباشیم. اما آغاز بکنیم اولین بخش گفتگوی خودمون رو. استاد، به نظرم دلپسند است که این گونه آغاز بکنیم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها. پیامبر اکرم فرمودند که من دو چیز رو در میان شما به یادگار میگذارم، به اونها تا موقعی که تمسک میجوید گمراه نخواهید شد، قرآن عزیز و اهل بیت عصمت و طهارت. گویی که یک در هم آمیختگی عمیقی وجود داره بین این خاندان و آیات روح بخش قرآن کریم، و ما معمولا عادتمون اینه، دنبال سرنخ ها هستیم راجع به اهل بیت در قرآن کریم، در بحث مهدویت همینطور، در بحث ولایت همینطور. راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر میتونیم استناد به آیات قرآن داشته باشیم؟ راجع به وجود مقدسشون، راجع به فضائلشون، چقدر خدا در قرآن به ایشون پرداخته؟
سوال بسیار جالبی مطرح کردید. با توجه به اینکه برای امت اسلامی کتاب یعنی قرآن مجید جزء محکمات محسوب هست و همه بایستی در ذیل هدایت‌های قرآنی روش پیامبر و اهل بیت علیهم صلوات الله رو پیگیری کنند، اگر بتوانیم درباره موضوعی از موضوعات از قرآن بهره بگیریم، علل قاعده چون همه امت متفق هستن، مطلب بسیار سنگین وزین و جالب خواهد بود. در آیات متعددی میتوانیم برای شأن و مقام و منزلت این بانوی بزرگواری که در جهان خلقت بی بدیل و بی مثال هست شاهد و نشانه سراغ بگیریم. اما شاید بهترین آیه که مورد اتفاق حتی بعضی از بزرگان گفتند، خوارج که نسبت به اهل بیت دشمنی دارند و نسب ادابت کرده اند، اونها هم نمیتونن این آیه رو مورد خدشه قرار بدهند.
بله.
آیه مباهله است، یعنی آیه 61 سوره آل عمران. من برای که برای شنوندگان عزیزمون یه مقدار این بحث باز بشه، یه پیشینه ای عرض بکنم نسبت به این آیه.
بله.
و شأن و جایگاه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها با توجه به آیه مبارکه مباهله تبیین بشه.
بله.
ما امروز بیش از هر چیز دیگری جناب آیه سوری نیاز داریم به این که زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو در سبک زندگی خودمون وارد کنیم.
بله.
تنها به عزاداری ها و گریه کردن و ذکر مصیبت اون حضرت اکتفا نکنیم، گرچه ثواب زیادی هست، اما کمال در اینه که معرفت پیدا کنیم به شأن و مقام و منزلت و چون و چراهایی که در زندگی بزرگان ما اتفاق افتاده.
بله.
همونجور که عزیزان شنونده ما مستحضر هستن، آیه مباهله با توجه به این که مسیحی های نجران که سرزمینی بود بین عربستان و یمن،
بله،
گروه 60 نفره ای رو عازم کردن در مدینه برای مباحثه و گفتگوی با پیامبر عظیم الشان. علل قاعده اگر در این گفتگو پیروز می شدند،
بله،
می توانستند از مزیقه و فشار و احیانا دادن مالیات و جزیه در امان بمانند. ولی بله، اگر در این مباحثه شکست می خوردند، علل قاعده باید تن به بعضی از تضییقات و محدودیت ها می دادند. بعد از این که تشکیل نظام اسلامی در مدینه توسط پیامبر عظیم الشان با قدرت و اقتدار پیش رفت،
بله،
در کل سرزمین حجاز دیگه مسلم شد که با قدرت اسلام نمیتوان مبارزه کرد. لذا مسیحی‌های نجران به فکر افتادن که یه طریقی خلاصه بتونن با پیامبر بزرگوار مباحثه کنن، بلکه از، بله، طریق گفتگو بتونن حضرت رو قانع کنن. 14 نفر از این 60 نفر جزء بزرگانشون بودن، از جمله ابو حارث نامی است که معروفه، در واقع ایدئولوژیشون بود و تسلط عجیبی داشت، خبره بود در فن بیان و تبیین مواضع. وقتی که در مدینه اینها اومدن، خب با پیامبر بزرگوار گفتگوهایی داشتن. مفصله که این برنامه اقتضا نداره من بخوام وارد بحث بشم، فقط اشاره میکنم. از جمله چیزهایی که مطرح کردن این بود که به پیامبر بزرگوار عرض کردن که یا رسول الله، از ما چی میخوای؟ اونی که مد نظر شما هست، به قول خودمون حرف آخر شما چیه؟
بله.
حضرت فرمود اگر شما موحد هستید، باید عیسی مسیح علیه السلام رو بنده خدا بدانید، نه خدا. کدام نشانه ای از خدایی در او سراغ دارید که میگید او خداست؟
بله.
آیا او از مادر به دنیا نیامده؟ آیا در رحم مادر رشد پیدا نکرده؟ آیا نمیخورد، نمیخوابد، استراحت نمیکرده؟ حضرت عیسی مسیح علیه السلام گفتن چرا؟ حضرت فرمود پس چرا، کدام نشانه از خدایی در او هست؟ گفتن خب پدر نداره، همین کافیه. آیه نازل شد. خدای متعال فرمود پیامبر به اینها بگو که اگر او پدر ندارد، حضرت آدم علیه السلام نه پدر داشت و نه مادر، پس چرا نمیگید او خداست، او را هم خدا حساب کنید؟ اینجا دیگه نتونستن پاسخ علمی بدن، یعنی استدلالشون دیگه ابتر ماند، ولی تفره رفتن، نخواستن بپذیرن.
بله.
اینجاست که خدای متعال خطاب کرد به پیامبر بزرگوار در آیه 61 سوره آل عمران که بعد از این فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. عجب آیه جالبیه، واقعا هم کسی نمیتونه تردید بکنه در مفاد این آیه.
بله.
من فقط اشاره کنم در این قسمت از برنامه که پیامبر بزرگوار مأمور شد که بعد از این با اونها مباهله کنه. حالا بله، مباهله چیه و بله، این داستان به کجا انجامید، من در قسمت بعدی برنامه انشاءالله این رو توضیح میدم.
بسیار خوب، بسیار عالی، سپاسگزارم. حجت الاسلام و المسلمین احتشام کاشانی، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث دینی، دستتون درد نکنه، خیلی ممنونم. انشاءالله مفصل در خدمتتون خواهیم بود و گفتگو خواهیم کرد راجع به بانوی بی‌نشان در آیات وحی. انشاءالله امروز مطمئنم مطالب نابی خواهید شنید در ویژه برنامه بانوی
بی نشان با افتخار از صدای فضیلت و فطرت شبکه رادیویی معارف در خدمتون خواهیم بود. صبحتون بخیر.
یا زهرا